بعد این داشتم میگفتم که این تجربه سیاسی که جنراسیون ما پیدا کرد در سالهایی که خب یه نیمچه دموکراسی در مملکت وجود داشت و خب دیده بودیم چیزهای مختلف رو، نمیدونم تحسن‌های مختلف، نمیدونم جبهه ملی، داستان مصدق قبلش زد و خورده با توده‌ای، یا نمیدونم آدمایی که می‌دیدیم که آدمای دماگوگ و وجه چی میگن ملی چه حرفایی میزدن برای مردم رو جلب بکنن، تمام این چیزا رو دیده بودیم و دیده بودیم که عاقبت نداره این کارها. یه مملکت ما در حالت فقر و بدبختی، نظم میخواد و دیسیپلین میخواد، استابیلیته و ثبات میخواد برای اینکه بتونه چیز بکنه. برای ما مسئله آرامش و ثبات و در نتیجه فرصت برای کار کردن نوسازی مسئله اصلی شده بود. چرا؟ برای اینکه اون تجربه سیاسی داشتیم. اما اینایی که نداشتن همه چی به چشم کردن، خیابونا، آسفالت، جاده ها ساخته شده، نمیدونم صدها در حال حرکت، کارخانه‌ها داره میگرده، اینا خب یه چیز دیگر میخواستن و طبعا یه همچین گرفتاری رو میتونست بیاره. خب اینا رو میدیدیم، یه احساسی هم تو دلمون داد بود، یه ترسی تایی دلمون بود که چطور میشه. همه همون هم نسبت به آینده یک علامت سوال گنده برامون مطرح بود، ولی تو سیستم هم کار میکردیم. این به نقصی بود که همه همون داشته. خب هویدا به عنوان یک کسی که یک پست کلیدی داشت، پست اصلی رو داشت، خب خیلی این مسئولیت سنگین‌تر میشه طبعا. اما این معنیش نیست که تمام تقصیر رو گردن هویدا هست. هویدا هم تقصیر داشت، ما هم تقصیر داشتیم. تقصیر اون بیشتر بود، تقصیر ما کمتر بود، ولی همه همون مقصر بودیم. اگر اسم این مسئله رو تقصیر، من اسمش تقصیر نمیذارم. من معتقدم که ما یه گروهی بودیم که توی یه فلسفه و توی یه طرز کاری فکری کار میکردیم. حالا یه گروه دیگری اومده میگه که اون طرز کاری فکری قرار داد، خب بذارم کارشو بکنه، چون میکشه اونای دیگر رو. من هیچ بعید نیست موج دیگر دومت موج از قبیل ما باشه نباشه. مسئله این است که تولرانس وجود نداره در یه جامعه بدون تجربه سیاسی، بدون عرض کنم که ریشه کار سیاسی، بدون دموکراسی. مسئله اصلی اینه که در جامعه مثل ایران که توده های پراکنده دور از همه، بدون تجربه سیاسی، بدون سنت کار سیاسی، بدون قابلیت تحمل عقاید مختلف، چیز طبعا میکشه به دیکتاتوری. مگه الانش هم دیکتاتوری خیلی بدتر از اون موقع است، یه حکومت فردی خیلی بدتر از اون موقع است، خیلی تاریکتر، خیلی بی‌نتیجه تر. مثلا این هستش که ما میبایست در اون سالهایی که قدرت کار رو داشتیم، قدرت اقتصادی رو داشتیم، وضع چیز میکرد، این روز رو میدیدیم. همه ما تقصیرمون اینیست که ویزیونمون و دیدمون بیشتر از چند سال جلو پامون نبود. اگر یه دید بلند مدتری داشتیم هممون در جای خودمون، منطقه بعضی مسئولاتشون بیشتر، مسئولیت هویدا بیشتر از بند و جناب عالی، مسئولیت اعلیحضرت خمینی بیشتر از هویدا، هممون میبایست آینده میدیم که این جامعه رو بایست زیرش ساخت. روش اگر زیرش ساخته نشده باشه، روش خیلی راحت به هم میریزه و خراب میشه.
یه مسئله که بهش اشاره کردید، مسئله ناتوانی هویدا بود در قبال یک سری از مؤسسات دولتی که در تقریبا در خارج از سیرکوی عادی دولت اداره می شدن، مثل شرکت نفت، ذوب آهن و سایر مؤسسات از این قبیل. مشکلی که در ایران ایجاد شده بود این بود که دستگاه اداری به اصطلاح اعلیحضرت کشش واقعی برای پیشرفت نداشت. دستگاه اداری سنتی مملکت، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه. بعد برای جبران این کم بود، حرکت اعلیحضرت همیشه به طرف این بود که دستگاه‌های موازی و خارج از سیرکوی دولت ایجاد بکنند، برای که بهش براش امکانات بهتری بدن، آزادی عمل بیشتری براش قائل بشن و احیانا خودشون توجه بکنن که کار اون دستگاه پیش بره. و ما شاهد بودیم که این حرکت کم کم باعث شد که قسمت اعظم کار دولت در خارج از دولت و بدون کنترل دولت تقریبا عمل می شد. در اون موقع هویدا به عنوان نخست وزیر البته بیشتر قدرتش روی سیرکوی صرفا دولتی مونده بود. همطوری که اشاره کردی دیگه زیاد در اون پوزیسیونی نبود که در امور مربوط به سایر مؤسسات دولتی که خارج از دولت بودند در اون امور دخالت بکنه. با این مقدمه یه چیز دیگه هم عرض بکنم که دیدیم وقتی اوضاع مملکت به تلخی گرایید و یواش یواش شیرازهای مملکت از هم پاشیده شد، اونجایی شکست سیستم تقریبا مسلم به چشم خورد این بود که سیستم اداری مملکت در هم ریخت. یعنی مادام که سیستم اداری مملکت کار میکرد و به رژیم وفادار بود، باز امیدی این بود که مملکت بتونه یه جوری خودشو از این گرداب بیرون بیاره. وقتی که سیستم اداری در هم ریخت و اعتصابات در دستگاه اداری شروع شد، دیگه کنترل اوضاع از دست همکس بیرون اومد. در اون موقع یه مقدار زیادی ناراحتی در دستگاه‌های دولتی سنتی یا بهتر بگیم مشمول قانون استخدام کشوری بود و یه مقدار ریزنتمنت و حسادت نسبت به سایر دستگاه دولتی که در خارج از دولت بودن با ضوابط خاص خودشون داری می‌شدن بود و این یک کشمکش بزرگی در دولت ایجاد در دستگاه دولتی ایجاد کرده بود. من معتقدم که یکی از عوامل اساسی گرفتاری‌های سیستم در این خلاصه می‌شد. حالا از لحاظ سیاسیش نمیگم، ولی بالاخره از لحاظ چرخش کار مملکت چطور بود که هویدا که این داستان رو خیلی خوب میدید و خیلی خوب تشخیص میداد و بارها از این موضوع احساس ناراحتی میکرد و اظهار ناراحتی میکرد، هیچ نوع تلاشی در جهت اینی که این مسئله رو به نحوی حل بکنه نکرد، یا اگر کرد چرا به نتیجه نرسید و پوزیشنش در قبال این داستان چی بود؟
بله، من فکر کنم که علاوه بر مسائل اداری و مسائل نحوه دید مسئولی به قضیه یک جنبه از دید به حساب اجتماعی جامعه شناسی به مسئله نگاه کرد. من معتقدم که رضا شاه ایران رو مدرنیزه کرد از نظر ادمنیستراسیون و قوانین و به حساب نظم های ظاهری، اما چیزی که رضا شاه تغییر نداد و یا درکش نکرد یا نخواست تغییر بده مسئله شکل جامعه ایرانی بود. به نظر من فئودالیسم هیچ وقت در ایران از بین نرفت. فئودالیسم در ایران به صورتی که خاص جامعه ما بوده وجود داشت همیشه، چون فئودالیسم رو با به معنای فرنگیش و با به حساب تحقق غربی ما بانش نگاه کرد، چون فئودالیسم در اروپای غربی چیز شد به حساب تعریف شد و دقیقا با اون چی در ایران وجود داشت و وجود داره تطبیق داره میکنه. ما فئودالیسم خاص جامعه خودمون داشتیم و این فئودالیسم خاص جامعه خودمون به نظر من ادامه داشت. یعنی درسته که رضا شاه اون فئودالیسم که یک ناحیه کاملا در اختیار یک خانی بود یا یک قبیله رئیس قبیله بود اون رو از بین برد، شبکه اداری رو به همه جا توسعه داد، راه‌های ارتباطی رو به همه جا توسعه داد و اون جنبه رو از بین برد. بعضیاشون وادار به قبول حکومت مرکزی کرد، بعضیاشون از بین برد و به زندان انداخت، این که به صورت فیزیک از بین برد. ولی روحیه فئودالیته نه در مردم که به حساب رعایا بودن نه در قوانین از بین رفت نرفت. قوانین اون چنانی که در یک جامعه کشاورزی و روستایی وجود داشت تبدیل شد به یک قوانینی که در یک جامعه بورژوا و یک جامعه اداری چیز کردن به وجود اومدن. مثلا مرحوم علم تا آخرین روز عمرش همون خانه چیز بود، اگرچه وزیر کشور شده بود یا اگرچه نخست وزیر شده بود، اگرچه وزیر دربار شده بود، ولی همون خان بود، همون رفتار خانیشو داشت، همون سخاوت و بریز و بپاش خانیشو داشت، همون قلدری خانیشو داشت و همون حفظ حدود و ثغور فرمان روایی خودش رو داشت و همون رو حفظ کرد. دکتر اقبال خان بود، چه به صورت نخست وزیر، چه به صورت رئیس دانشگاه، چه به صورت رئیس شرکت نفت. این طرز فکرها به دستگاه اداری هم اثر می‌ذاشت. خود پادشاه هم یک شاهنشاهی بود که بر شاه‌های کوچکتر حکومت می‌کرد. هر کدوم از این شاه‌ها رو خود شاهنشاه هم احترام داشت برای حدود و ثغور این قوانینی که زیر دستش کار می‌کردن. و این روحیه موجب می‌شد که خیلی چیزایی که از نظر دید راسیونل، از نظر دید یه منیجمنت و مدیریت مدرن غلط هستش، برای همه قابل قبول بود و خیلی هم طبیعی بود. خیلی ناراحت می‌شد اگه کسی به حدود و ثغورش چیز می‌کرد. و خب این وقتی شما این دید رو و این طرز فکر رو روی دستگاه دولتی پیاده می‌کنید، می‌بینید که همه سعی می‌کردن پریویلژ‌های خودشون حفظ بکنن و این پریویلژ‌ها رو نگه دارن و همه هم به هم احترام می‌ذاشتن. در این حالی که امیر عباس سویدا می‌دونست که مدیریت صحیح مملکت لازمه از دست تصمیم دولت همه جای اعمال بشه، اونجایی که به شرکت نفت ارتباط می‌گیره به حدود ثغور دکتر اعتبار پیدا می‌کنه، می‌گفت دکتر اقبال یک روز پاترون من بوده و نباید ناراحتش کرد. اونجایی که بین وزیر دربار و نخست وزیر یه برخورد حاصل میشد، هم وزیر دربار حدود و ثغور رئیس دولت رو محترم میشمرد، هم رئیس دولت حدود و ثغور وزیر دربار رو. و این اتیکی که عملا وجود داشت بین افراد ناشی از طرز فکر به نظر من فئودالیته جامعه ایرانی بودش، این موجب میشد که این حفظ بشه، در این حال که در تضاد و تعارض بود با یک به حساب سیستم منیجمنت مدرن و مدیریت صحیح امروزی. اما از نظر اثراتش نگاه بکنیم، بس مسلمان به ضرر مملکت تموم شد، به ضرر مملکت بود، به ضرر مملکت هست، امروز هم به ضرر مملکت، چون هنوز هم همون سیستم به صورت خیلی وحشیترش الان حکم فرما هست و داره عمل میشه. به نظر من بایستی، و اینم باز ناشی از همون پایه هاییست که وجود نداره و وجود نیمده، موقعی این مسائل از بمیره که مردم از مدیران خودشون، از مسئولین مملکتی چیز بخوان، جواب بخوان، و مسئولین مملکتی جوابگو باشن در مورد مردم. بنده که امروز شدم رئیس یک شهرداری شهری، رئیس یک مؤسسه، وزیر یک وزارتخونه، بعد احساس این بکنم که هر روز من بایستی آماده باشم جوابگوی مردم باشم، هر دستوری که میدم بایستی بتونم در مقابلش از مردم دفاع بکنم و مردم هم بایستی این حق رو داشته باشن که از من سوال بکنن. این حالت وقتی وجود نداره، هر کسی تبدیل به چیز میشه، یک خان میشه. و چیزی بودش که در واقع وجود داشت، مردم هیچ دستگاه دولتش خودش مسئول در مقابل مردم نمیدونست، مردم هم خودشون رو شریک کار دولت نمی‌دونستن. اون مشارکتی که هممون صحبتشو میکردیم که بایستی مشارکت وجود داشته باشه تا برنامه ها درست پیشرفت بکنه، هر بشه میدونه عملا که وجود نداشت هیچ وقت، چون هیچ وقت مردم این توانایی نداشتن که از مسئولین سوال بکنن و مسئولین هم آمادگی جوابگویی به مردم رو نداشتن. و این موقع به وجود میاد که واقعا به مردم فرصت سوال کردن بدیم و مردم موقعی میتونن سوال بکنن که شعورش داشته باشن. و شعور کلمه قشنگی نیست از نظر چیز، ولی که قدرت فنی و قدرت فکری و قدرت سنجش این رو داشته باشن که از مسئولین بخوان که درست بکنن. مردم این توانایی رو ندارن، نتیجه رو میخوان بدونی که بدونن چجوری باید به این نتیجه رسید، و اونجاییست که زمینه برای سوء تفاهم قشنگ آماده شده است. از این طرف مردم به علت سیستم های مسمیدیا و کمیونیکاسیون و ارتباطاتی که وجود داره به مردم میگیم چی باید بخواییم، اما مردم نمیگیم چه جور باید این رو به دست بیاریم. بدن در چه از یه طرف انتظار به وجود آوردیم، از یه طرف هم ناتوانی برای جواب بدیم.
بعد از اینکه آموزگار نخست وزیر شد و هویدا وزیر دربار، در اون مدت رفتار هویدا و اکثر عملی که در قبال مسائل مملکتی میکرد به نظر شما چطوری میامد و در این زمینه چه اطلاعاتی میتونید بدید؟
اواخر مجلس بعد اینکه آموزگار رهاسازی شده بود، اون چیزی که من می‌دیدم، من واقعا باید رو به منصفانه بگم، اون چیزی که من می‌دیدم هویدا برعکس اون چیزی که بعضی تصور می‌کنن که هویدا در کار آموزگار سابوتاژ می‌کرد و خود تصوری که حتما آموزگار داشتش که هویدا در کارش چوب و چرخش می‌ذاره و کارشو چیز می‌کنه، من ندیدم در تمام مدتی یک سالی که آموزگار سر کار بود. برعکس می‌دیدم که همه جا در برخورد با مسئولین و با اشخاص و با دوستان و غیره هم به همه میگفتش باید یک کار بکنیم که آموزگار موفق بشه، چون اگر آموزگار موفق نشه برای همه هم خیلی بده. اما یه چیز هم درش میدیدم، یه حالت این که من خلاص شدم از درد سرها، که تو یادم یه شب شام در منزلش بودیم و در آپارتمانش هم تازه رفت بود به آپارتمانش، شامی رفتیم پلوش و سر شام همش رو میکردن اون مجید راحت شدیم، دیگه کسی نمید از ما سوال بکنه کرنون نیست که کسی نمید سوال بکنه چرا گوش کمی چه کسی نمید فهم بکنه، همش تکی کلامش میده که به ما چه دیگه به ما چه، میدونی این حالتی که دیگه به من مربوط نیست درش من میدیدم و یه حالت که میگفتش که حال من خلاص شدم. طبیعی هم از یه آدم خسته بعد از 13 سال وقتی میبینه دیگه چیز نیستش یه مقدار اظهار شعف میکنه، اما این شعف از این درد نبودش که آموزگار در مخمصه و در گرفتاری بود، یه اظهار خوشحالی شخصی بودش که از یک درد و غمی رهایی و فراغت پیدا کرده و این بود من میدیدمش که خیلی اظهار خوشحالی میکنه از اینکه مسئول گرفتاری دیگه نیست. اما اگه یه کسی غریبه میومد میگه که چی داره میگه به ما چه به ما چه، میگه پس این علی دشمن با دولت که خودش و خوشحال از اینکه دولت تو مخمصه است. مسئله ایست که چه جور نگاه کنیم به قضایا، اما اینکه کارشکنی بکنه در کار آموزگار مطلقا ندیدم. حتی میگم مواردی بودش که کمک میکرد که بار هویدا سبک بشه، بار آموزگار سبک بشه، مثلا همون چیزایی که تلاشایی که ما کردیم در جناح پیش رو که خب یه خود سرستان رو انداخت، هویدا خیلی من تشویق کرد میگفت این کار رو بکن، برای اینکه میگفت آموزگار دبیر کل حزب و بعدی پوزیسیون نوتری داشته باشه، از اون گذشته شخصا آدمی نیستش که خودشو به درد سر و تلاش و خطر بندازه، توی مقدار خودتو به خطر بنداز موجب کمک به اون میشه. این در مورد خود من مشاهده شد.
خارج از رفتارش با آموزگار به علت اینکه آموزگار در واقع به جای هویدا اومده بود نخست وزیر شده بود، اگه این جنبه رو کنار بذاریم، آیا در اون موقعی که هویدا وزیر دربار بود این امکان براش بود که در سیر وقایع از لحاظ به علت نزدیکی که با اعلیحضرت داشت و به اصطلاح تأثیری که میتونست در تصمیمات یا رفتار اعلیحضرت بذاره، آیا این امکان براش بود که تا یه حدی در سیر وقایع تاثیرگذار باشه، یا اصلا فکر میکنید که در اون موقع هویدا نه فونکسیونش این رو ایجاب میکرد نه وضع روحی خودش با اون خستگی که میگید نسبت به بعد از 13 سال نخست وزیری؟
والا الان که پشت سر رو نگاه میکنیم مسلماً هویدا در اون دوره که وزیر دربار بود میتونست کارهایی بکنه که یه مقداری اثر بذاره روی وضعیت مسلماً، و اینکه یه آدمی بود که تجربه داشت، آدمی بودش که شعور سیاسی داشت و اگر یه مقداری یه پوزیسیون جدیتر و قاطعتر میگرفت شاید روی اعلیحضرت اثر میذاره شد در نتیجه روی وقایع، ولی نمیدونم تا چه حد مخ یه موجبی یک برخوردایی نمیشد، چون هویدا موقعی که وزیر دربار شده بود یه آدم دیگه شاخ شکسته شده بود، میدونی دیگه حرفش اون حرمت چیز رو نداشت، نمیدونم تا چه حد عوضات ریسپتیو بود و قبول میکرد دخالت هویدا رو در امور سیاسی، شاید باش مشورت میکرد، ولی مشورت میکرد به خاطر اینکه ببینه خب هویدا چی میگه، اما مشورت به قصد اینکه به کار ببنده توصیه ی آدم رو فکر نمیکنم دیگه حضرت در اون موقع در وضعیت بود. رضا هر دو جنبش رو میشه چیز کرد، قبول کرد. شاید اگر آموزگار بدبینی نسبت به هویدا نداشت، چون اصولا آموزگار آدم جمشید آموزگار آدم خوشبینی نیست، بیشتر شما به شما که برخورد میکنه جنبه نگاتیو شما رو میبینه تا جنبه پوزیتیو شما رو. خود من با جمشید آموزگار هم سابقه دوستی داشتم، با برادراش خیلی نزدیکتر از خودش بودم، خانوادگی با هم ارتباط داشتیم، پدرش بود دوست خیلی نزدیک پدر من بود، لذا همه چیز همه عوامل لازم وجود داشت که آموزگار نسبت به من اعتماد داشته باشه و با من همکاری من رو بخواد و چیز بکنه. ولی خب در همه موارد به جز یک مورد که موقعی که حزب رستاخیز تشکیل شد و شد رهبر جناح پیشرو، هماهنگ کننده جناح پیشرو، به من پیشنهاد کرد بیا تو جناح پیشرو. منم گفتم نه، من تو هیچ کدوم از جناح ها نمیرم و تا آخرم تو هیچ کدوم از جناح ها، به جز یه مدت کوتاهی که هوشنگ انصاری اون کریز قلبی کرد این حرفا، یک دو تا جلسات شد ما خواهش کرد که در قبلش اداره کنم که من اداره کردم، ولی من هیچ وقت روز به جناح سازنده نرفتم. تو حزب رستاخیز بودم به علت مقامم، چون وزیر برنامه بودم توی دفتر سیاسی حزب بودم، ولی من در حزب رستاخیز چیز اکتیو نبودم. تا اینکه آموزگار که رفت، آموزگار از من خواهش کرد که ببخشید، آموزگار یه چای من بند و علازه گفتن که تو بری جای من، با کمال می میرم امریز اطاعت میکنم. این میخوامیم که اونجا هم که من پیشنهاد همکاری کرد، برای این بودش که پوزیسیون خودش در حزب تقویت بشه، نه اینکه به شخص من به همکاری به شخص من علاقه داشت. در حالی که اگر مثلا آدمایی مثل من، مثل اسفیا، با آموزگار یک رابطه نزدیکتری داشتیم، چون آدمه بودیم که از همه بیشتر سنخیت داشتیم با هم دیگه، در حالی که من اصلا خیلی با هم نزدیک بودیم و ما هر دومون از آموزگار دور بودیم. اگر آموزگار نسبت به هویدا اعتماد بیشتری داشت، اگر آموزگار نسبت به من و اسفیا اعتماد بیشتری داشت و این سعی میکرد که همکاری ما رو داشته باشه، یک هسته خیلی قوی تری در دولت میتونست به وجود بیاد، اشخاصی که دید چیزتری سالمتری به مسائل دارن و خیلی میتونست وضع بهتر باشه. پس یه مقدار در دوران حکومت هویدا اون همکاری که بین المانهایی که با هم سنخیت فکری داشتن و از نظر دیدشون به مسائل وحدت نظر و دید داشتن، اگر بیشتر دور هم جمع می شدن و با هم همکاری بیشتر داشتن، یه هسته خیلی قوی تری می تونستن درست بکنن و روی کارها و تصمیمات روی انتصابات اثر بذارن. این یک. در دوره ای که آموزگار وزیر نخست وزیر بود و هویدا وزیر دربار بود، اگر نسبت به هم اعتماد متقابلی بیشتری داشتن، نزدیکی و همدیگر رو خواهان بودن، مسلما خیلی میتونست وضعیت تغییر پیدا کنه. جدا بودن اینا از همدیگه خیلی اثر گذاشت در بیرویگی های بعدی و اثرات نامطلوبی که در سطح مملکت به وجود اومد.
در هر صورت اون چی که مربوط به امیرعباس هویدا میشه حتما بعدم تاریخ قضاوت خواهد کرد، ولی من میخوام ببینم که آیا در سالهای آخر، مخصوصا بعد از اینکه هویدا از نخست وزیری افتاد، آیا خودش نسبت به برنامه کارش قضاوتی داشت و آیا احساسی که در هویدا بود این بود که یک نقش بزرگی در تمام وقایع ایران داشته، در جهت اینی که این وقایع آخرش کم کم هویدا میدید که داره به طرز نامساعدی میرسه، آیا احساس میکرد که یه مقداری وضع اون روز قبل از انقلاب ایران که متشتت بود تا چه حد این رو به حساب خودش میتونست بذاره، یا در مغزش این فکر بود، یا اینکه فکر میکرد که خودش وظیفه خودش انجام داده و در قبال تاریخ مسئولیت ناجوری نخواهد داشت.
من فکر میکنم که سوال براش مطرح بود برای اینکه از ماه شهریور، از اوایل شهریور این یعنی با روی کار آمدن شریف امامی سوال براش مطرح شد که
شهریور 57
این سوال براش مطرح شد که چطور شد اینطور شد و کجا ما قصور کردیم و کجا بودش که تقصیر ما بود و کجا بود تقصیر ما نبود. و یه روزی از من خواهش کرد که یک گروهی درست بکنم و بررسی کنیم که علت این اکسپلوزیون، این انفجار و علت این وقایع و شورش چی هستش. من جلسه درست کردم از رضا قطبی، شاپور راسخ، چیز غلامرضا افخمی، مجید تهرانیان، فکر میکنم همینا بودن، شایدم احسان عراقی، مطمئن نیستم احسان عراقی رو، شایدم بودن الان درست خاطرم نیست. به هر صورت ما این جلسه رو درست کردیم و جلسات زیادی داشتیم و تمام جنبه‌های مختلف قضیه رو بررسی کردیم. یک گزارش ازش در اومد که آندرش توصیه‌ای هم بود جلسات آینده. البته هنوز بحث این بودش که رژیم سلطنت باقی باشه و رژیم سلطنت شاه به نفع ولیعهد کنار برن یا به نفع اولیاعظم مدتی کار رو در دست داشته باشن یا شورای سلطنت، این بحث ها در این حد بود. و ما یک گزارشی تهیه کردیم که چیزم شد تهیه شد و حتی تجدید نظرم قبل از اینکه چون انقدر بقای سریع چیز میکرد که مثلا توصیه که ما کرده بودیم مثلا در آخرش مثلا ظرف همون یه هفته که این رو کاغذ بیاد و پلیکوپی بشه دپسته شده بود، لذا آخرین نسخهش رو خود مجید تهرانیان که در اون مؤسسه پژوهش های چی بود اسمش؟ نه مؤسسه پژوهش های ارتباطات یا چیزی بودش، مربوط به چیز بودش، سازمان تلویزیون بود. به هر صورت در اون مؤسسه چاپ کرد، چیز کرد، کاری به حساب تنسیخش میگن، چی میگن، چاپش و تکثیرش در اونجا کرد. در خود مجید تهرانیان آخرش رسانی تقریبا تغییرات در اجتماع، ولی خب مسئله الان توصیه زیاد مطرح نیست که اون آنالیزی که ما از چیز کردیم ورز کردیم این نسخه، این بررسی خیلی بررسی جالبی. من فکر میکنم که شاید یکی از تمامی کتاب که در مورد ایران نوشته شده، آمریکایی‌ها نوشتن، مقالاتی که ایرانی‌ها نوشتن، یعنی هیچ کنش به اندازه جامعه‌ای همون چیز کوچیکی که ما تهیه کردیم نیست و شجاعتی که داشتیم در اون موقع این حرفا رو بزنیم، چون این همه بعد از این جریانات دادن، ولی ما اون موقع هنوز وقایع در قبل از تکوین بود و در شرف شکل گرفتن بود که ما اون حرفا رو زدیم. اون چیز خوبیه. برصد اون گزارش رو بسی بگیری بکنی، چون خیلی گزارش جالبی. من متأسفانه ندارم این نسخه رو، ولی حتما مجید تهرانیان داره و میشه ازش گرفت. این گزارش رو از ما خواست که تهیه بکنیم که یه نسخه بهش دادم من و نشون میده که خودش این سوال براش مطرح بود که آیا اشتباهاتی شده و این اشتباهات کجا بوده که بگردیم و اشتباهات رو پیدا بکنیم. پس طبعا خودش رو یه مقداری مسئول جریان رو میدونست، اما در چه حد و در چه سطحی اون رو گلان که وجود نداره که ازش سوال بکنیم، ولی که من میتونم بگم که خودش خیلی سوالات براش مطرح بود.
در این زمینه من یک سوال دارم که ممکنه جواب براش نداشته باشه، ولی هویدا یکی از کسانی بود که تا اون حدی که همه شاهد بودن 100% نسبت به اعلیحضرت وفادار.
بله.
آیا احساس کردید که در روزهای آخر در این وفاداری تظاهر پیدا شده بود؟
در وفاداری نه، ولی در اعتقاد داره، ولی اینکه روزای آخر و حتی شاید این مطلب به خود و به گوش اعلیحضرت هم رسونده بودن که چند بار هویدا گفتش که متاسفانه ارباب تصمیم نمیتونه بگیره و تنها کسی که تو اونجا تصمیم بگیر هستش اولی حضرت. این رو میگه یعنی این اواخر خیلی دیده انتقادی پیدا کرده بود، ولی خب اونم نمیدونست از ناخوشی و درجه شدت ناخوشی حضرت که مطلع نبود.
یعنی شما فکر میکنید که هویدا نسبت به مرض اعلیحضرت اطلاع نداشت؟
نه شک داشت ولی اطلاع نداشت. نه یعنی ما خیلی ما همه بعد از انقلاب فهمیدن، حتی نزدیکان اعلیحضرت بعد از انقلاب فهمیدن، به جز 4-5 نفر که در جریان بودن که در رأسش اولی حضرت بود بقیه اطلاع نداشتن.
در روزهایی که قبل از توقیف هویدا بود آیا شما میدیدش؟
بله هویدا این اواخر خیلی زیاد پرام هم میامد، چون میامد دفتر من جای خودی صحبت میکرد دلیل میکرد و حتی میگفتش که اینجا یه اتاق بر من درست کنم، من بیشتر وقتم بیام در همین بنیاد شهبان و فرح بگذارنم. خب خیلی میامد، خیلی صحبت میکردیم و خیلی انالیز میکرد و از رو اقدامات نخست وزیرانی که سرکار بودن رو، یعنی بیشتر هم اقدامات شریف امامی، چون زمان اصحای زیاد آزاد نبود، 4 روز نبود که گرفتنش، چرا میدیدمش من. حتی بعدنم که در زندان بود از تو زندان تقریبا یه شب در میون تلفن میزد با من صحبت میکرد و حتی خبر رفتن اعلیحضرت او به من داد، چون من هیچ اطلاع نداشتم که اعلیحضرت دارم میرم، با وجود اینکه آخرین شرفیابی حضور اولی حضرت هویدا من اطلاع داده بود که تا 4-5 روز دیگه میرن، اولی حضرت مطلبی نگفتن، خود من مطرح کردم که شنیدم تشریف میبرین، فهمیدم بله. یعنی میخوام بگم که حتی در توی زندان هم از وقایع مطلع بود و در زندان مرتب چیز میرفت میدید، هفته یه مرتبه تیمسار مقدم میرفت میدیدش و باش تبدیل نظر میکرد و در جریان میذاشتش و مطلع بود، هر چی داشت اتفاق میفتاد خبر داشت. تا اون هفته آخر که خود من هم بازداشت شدم و گرفتن منو، تمام اطلاعات، یعنی دقیقاً اطلاعات رو بیدار تو زندان رو هم میدم، نشون میده که در جریان بود و چیز مقدم مطلع نگرش میداشت.
هویدا امر بازداشت شدن خودشو قبول کرده بود یا با این امر مخالفت داشت؟
نه مسلما قبول نمی‌کرد، نکرده بود. منتها خب می‌دونم
از لحاظ شخصی منظورم نیست، از لحاظ اصولی مملکتی،
یعنی استقرار این داشت
نه، که اصلا آیا اون عمل در اون موقع از لحاظ سیاسی صحیح بود یا نه.
نه نه مسلمان میگه معتقد بود که کار غلطی دارم میکنه، ده طبیعی بود، طبیعی بود، باید که خب اولا که خودش رو خادم میدونست و اگرم رفت تو زندان با اون حالت گشاده رویی به خاطر این بود که خودش میگفت من فرمانده هم بهم دستور داده و امر فرمانده هم را اطاعت میکنم، واقعا با گشاده رویی رفت به زندان، ولی اگر این اعتقاد رو نداشت مسلما خیلی ناراحت میشد و طبیعتا این عمل و عمل چیزی صحیحی نمیدونست، ولی به خاطر مصالح مملکت قبول کرده بود، یعنی به خاطر چیز تن در داده بود و قبول کرده بود، ولی اعتقاد نداشت کار صحیحه، یعنی فقط جنبه دیسیپلین براش مطرح بود.
چیزهای مختلفی در زمینه این داستان گفته شده، از جمله بعضی ها ادعا کردن که اعلیحضرت به هویدا این امکان داده بودن که از مملکت خارج بشه، یا بعداً احیاناً این امکان دادن که با خودشون بره بیرون، بعضی ها این رو انکار میکنن. شما در این زمینه چیزی شنیدید یا از خود هویدا اطلاعی در این زمینه دارید؟
من الان دقیقاً ولی از مجموع صحبتهایی که از تو زندان با من میکرد چنین چیزی وجود نداشت، یعنی استنباط شخصی من از مجموع تماس و صحبت هایی که با هویدا در از تو زندان تلفنی کرد با من و از صحبت تماسی که باش داشتم این مفهوم از توش تر نمی آمد.
بعد از
یعنی میخوام بگم که چیز عرضدان رو بخواهم نیستن که بگم چین جایی میرسه که عرضدان فهم کردن که پادشاه مملکت هستن یه مدتی برای که افکار عمومی آروم بشه یه چند نفر برن تو زندان بدن خودشون بیرون. و این که منصور روحانی به من گفته ما که من در زندان دیدمش گفتش که بعد از این که منو گرفتن بعد از دو سه روز یه کیک از سر چیزا یکی از این افسرهای سرد بالا نمیدونم کدومشون بود مقدم بود یا رحیمی بود یا نمیدونم کی بود آمده بود بهش گفته بود که به اویسی مثلا بوده یا معاون اویسی و رحیمی لارجانی بوده کسی بوده پس یه افسر ارشد گفت اومد تو زندان و از قول علازاد من گفتش که علازاد فرمودن که ناراحت نباشین این از نظر مصلحت کار هست فعلا و من به محض اینکه یه قدی آرامش حاصل بشه آزاد خواهید شد. اینا همه اونجا بیچاره ها نشسته بودن به این امید که فعلا مصلحت اینجور حکم کرده و خود بندم که یه هفته که اون تو بودم تا اون شهر به انقلاب فکر میکردم که خب فعلا همطور که یه روز قرار بود به فلان پست داشته باشیم یا اینکه فلان کار رو بکنیم و با دیسیپلین این کار رو میکردیم حالا این مدتی بایستی چوب این کار رو بخوریم خب خیلی هم خوبه برای خاطر مملکتی چند سابقی هم تو زندان باشیم و بالاخره اعلیحضرت هستن و حقایق رو میدونن و میدونن که خدمت کرده کی نکرده و همه روی این چیز بودن دیگه روی این طرز فکر بودن حدودم روی این طرز فکر بود دیگه.
هویدا وقتی که روزی که به روز 22 بهمن از قرار معلوم هویدا در موقعی یا موضعی قرار گرفته بوده که میتونسته فرار کنه. اون چه که گفته شده که من اطلاع ندارم که حتما صحیح هست یا نه این هست که خودش تلفن کرده و گفته من اینجا هستم و خودش رو تسلیم کرده. آیا این مسئله در این زمینه اطلاعی داریم و اگر این کار کرده چطوری این رو توجیه میکنیم؟ یعنی موتیویشن اصلی هویدا در موندن در زندان و در دست انقلابیون چی بوده؟
اون چی که من اطلاع دارم این است که اون روز قضایی بعد اینکه خب هویدا مطلع میشه که همیشه از هم پاشیده شده چون خیلی زود متوجه شد من همطوری گفتم در تماس با سبابت مقدم بود و میدونست چه پیشه میگذره اون روز و شاید هم یه مقداری گول این مسئله هم خورده برای اینکه خود مقدم هم بیچاره گول خورده خود مقدم هم همکاری به حساب خودش سازش کرده بوده با این انقلابیون و انقلابیون یعنی گولش زده بودن و اینکه خب الان که آدم میخونه و جریانات رو تماس ها رو خمینی به همه قول این داده بوده که کشت و کشتار نمی کنه خونریزی نمی کنه به ژیسکار دستان قول داده بوده به نمیدونم نماینده سی دیپارتمنت قول داده بوده به تمام اگر خودش نداده بوده آقای دکتر ابراهیم یزدی به همه اینا اطمینان داده که نخیر ما مدله عمل خواهیم کرد اینا به همه اینا این چیز کردن که میریم ما اینجا حکومت در دست میگیریم و فلان خود خمینی میره در قم میشینه و قیام کار انجام میشه آب از آب تکون نمیخوره تعهدات رو محترم میشونه هیچ کس نمیدونست که اینا اینطور چیز هستن قصیرقلب و اینطور اکستریمیست و به حساب ماکسیمالیست هستن لذا خب حتما مقدم فکر کرده که کمک بکنه این بختیاری بره و اینها بیان سر کار و مملکت نظم پیدا بکنه و آروم بشه از این رو چیز و طبعا چون با هویدا در تماس بوده حتما این روحیه رو به اونم منتقل کرده که شما این مدتی زندان هستین این محاکمه براتون درست میکنن شما این دفاع میکنی قضیه تمومش رو میره لذا این روحیه رو به نظر من درش به در هویدا به وجود آورده بودش مقدم که نگران جانتون نباشین اینا چیز هستن مدره عمل خواهند کرد. هویدا خب اون روز صبح تلفن میکنه به جابری انصاری که من آمادم به داروش فروحت
پسر جابری انصاری
بله.
جابری انصاری
بله وزیر سابق آبادانی مسکن چون اون پسر دایی یا پسر عمه داروش فروحت میشه یه رابطه اینطوری به هم دارن دایروش یا مادرش پسر دایی میشه برای اصلا نزدیک به دایروش بره جا بری اول تماس هم روزا داشتن من دیگه میدیدن و تماس تلفنی داشتن جا بری انصاری تلفن میکنم به دایروش فروهر که آقای حویدا میگه که من اینجا هستم و کمیته بیاد من تسلیمش میشه اونا ترتیب میده چون جزء چیز بودی که همین انقلابیون بودی ترتیب میده و از طرف کمیته میره از اون طرف دختر خاله حویدا فرشته انشا میره پر دکتر منوچهر شاغولی و منوچهر شاغولی و پسرش الکساندر الکس شاغولی و پسرش و فرشته با یک جیپ رنج روور که پشت رول پسر شاغولی بوده میرن به شیون اونجا که چیز یه موقع گروپ ساواک بود همونجا حویدا رو توقیف کرده بودن میره اونجا و موقعی میرسن به عصر با از تمام خطرات رد میشن و از خیابونای او که همه جا بریکت داشت و سنگربندی بوده یعنی رد میشن و میرسن از راه و بیراهه خودشون میرسن به حویدا موقعی میرسن به امارت حویدا که گاردای حویدا دو تا آخرین گارداشون یکیشون هفتیرشو گشته بود برای حویدا و گفت آقا ما رفتیم شما هم برید اینم هفتی از خودتون دفاع کنید ولی اینجا نمونید اونا میرن حویدا تنها اونجا بوده منتظر آمدن مامورین کمیته بوده و اینا بهش میرن با جیپ میرسن خودشون به حویدا و میگن که آقا سوار بشیم بریم حویدا میگه نه من تلفن کردم بیان اینا عقب من و من خودم رو تسلیم میکنم هر چینا اصرار میکنم گوش نمیده و من فکر میکنم که به این علت حویدا خوش تسلیم کرد که فکر میکرد که اینا اینجور قصابت نخواهند کرد و خب یه محاکمه درست میکنن و اون این فرصت رو خواهد داشت که در محاکمه نه تنها از خودش دفاع کنه بلکه از تمام همکاراش که در زندان بودن مدافع اونا هم باشه و در نتیجه یه مدار جلوی اگزاجراسیون رو بگیره و شاید هم بتونه از کیس و به حساب از پرونده تمام دستگاه برای این چند سال بتونه دفاع کنه خودشو در این نقش تاریخی میدید این تردیدی نیست که یه مقداری این در نقش تاریخ دیدن خودش موجب شد که یه مقدار زود باوریاش اصولا آدم زود باوری بودم دیگه گفتم به حویدا به نظر من هیچ وقت هیچ کسی رو به طور کامل نشناخت که چه جور آدمایی بودن چون خیلی به ظاهر قضاوت میکرد و در نتیجه این خوش باوریش به نظر من موجب از بین رفتن خودشم شد
من یه سوال بگم راجب حویدا دارم کمی چون... به عقب برمیگردم
من اینجا بگم واقعا این خوش باوریش رو هم چون خوش باوری یه به حساب معنی دیگری هم داره که به حساب ساده لوحی اونطور نبود خوش باوری حویدا روی خوشتینتی و خوشقلبیش بود واقعا دل دوست داشت آدما رو و دلش واسه به همه کمک بکنه لذا هر کسی که شانسی داشت که کاری بکنه بهش این شانس رو میداد اینجا خوش باوریش رو معنی خوب باید کرد
روی خوشبینی بوده یه مسئله که در حویدا بود و با وقایع بعدی میبینیم که احیانا ممکنه این مسئله مفهوم میداشته در اون زمان تا یه حد زیادی غریبه بودنش نسبت به یه سری از عوامل اجتماعی عمیق سنتی ایران بود یعنی حویدا یه چهره مدرن داشت در فرنگ بزرگ شده بود در فرنگ تحصیل کرده بود در فرنگ بار آمده بود و بیشتر به صورت اکتساباتش تجربیاتش در ارتباط با فرنگ بود مثل اغلب ماها در صورت ولی به عنوان یه نفر نخست وزیر در طی سالهای متمادی آیا این نوع فرماسیون کلی مانع از این نمیشد که یه مقداری مسائل عمقی‌تر اجتماع رو به اون طریقی که بعداً بروز کرد و ما دیدیم که اون روزها خود ما هم شک نمی‌بردیم آیا حویدا یه مقداری نقص در دیدن و آنالیز کردن و درک این مطالب داشت یا نه رو ما نخواست بزید
حتما برای این که من خوب یادم با حویدا رفتیم به کاشان و جزو جایی که با هم دیگه رفتیم دیدن بکنیم سال مثلا 1354 بود مثلا یا 55 شاید بیشتر 54 رفتیم به کاشان، به جو جایی که رفتیم به خانه معلم بود. تو خانه معلم خب رئیس آموزش پرورش بود و نطقی کرد و نمیدونم فعالیت ها رو تدفیه فران این حرف ها. مسئولین آموزش پرورش بودن و دبیران و آموزگاران کاشان، جمع طبعا 200-300 نفری توی حیات خانه معلم جمع بودن. زن ها تمام شد و زن ها سرشون بود و هویدا خیلی چیز کرد. خب باشون صبح که خانم چرا مثلا چرا شما چرا مثلا یک دوستشون چادر نماز داشتن روسری داشتن، ولی خیلی هاشون بودن که چادر نماز سرشون بود، چادر سیاه داشت، که بهشون گفت چرا چادر سری سر میکنین و فلان این حرفا. اون موقع بر منم خیلی عادی بود، منم گفتم مثلا باید بانه با پخبر رو بردارین چادرتون و فلان این حرفا رو. تو جلساتی که ما داشتیم در اون کمیته اجتماعی خودمون در دولت که من مسئولش بودم، من خیلی اصرار داشتم که این مسئله کشف حجاب، میگم کشف حجاب، مسئله حجاب داشتن در دانشگاه ها و مراکز آموزشی علمی و جلوش گرفت و با خشونت و جلوش گرفت. تو اون طرز فکری که ما زمان رضا شاه بوده شده بودم و کشف حجاب بوده دیده بودم این حرفا، بر منم عادی بود که هویدا اظهار نارضایتی بکنه، عدم رضایت بکنه از اینکه معلم مملکت، دبیر مملکت داره با چادر نماز میاد جلو نهایت نخست‌وزیر یا چاقت سر کرد و این حرفا. ولی خب الان میفهمم که این چیز طبیعیشون بوده و خیلی تو این محیط کاشان که محیط آخوندی و مذهبی هستش، این اصلا نه جرأت میکنن بی چادر بیان تو کوچه و خیابون، نه اینکه تعلیمات مذهبی بهشون اجازه میده. خب این یه موردی که دید غربی داشتن، میگم این که ما غافل بودیم و توی محیط خودمون زندگی میکردیم و رابطمون با پایین چیز قطع بود و کافی نبود. این دیگه خود من معتقد بودم که بایستی جلوی این چهار نماز رو روسری سر کردن و این حرفا رو گره. بله، از جمله چیزی که توی این مسافرت کاشان بهش برخورد کردم که خیلی واقعا بر من تعجب آور بود، که در این جلسه نشستیم که تمام مسئولین شهر و مسئولین اداری و مردم و اتاق بازار و اتاق اصناف و اتاق بازرگانی را جمع بودن. در این جمع مردم سه تا تقاضا داشتن از نخست وزیر مملکت. یکی این بودش که برق چیز کاشان بهتر بشه که یخچالا کار بکنه. دومی که آب کاشان شور بود و شوری آب گرفته بشه چون مریضشون کرده اینا. سومی که قبرستون می‌خواستن. شما فکر بکنید که یه شهری مثل شهر کاشان که شهر سنتی شده بود، که اون همه کارخانه جات داشت، بیمارستان داشت، نمی‌دونم خیابوناش آسمان.